شش صبح در ایران. صبح شما شنوندگی سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قره‌ای هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. وزیر کشور ایران میگوید قانون مبنای اعطای مجوز به احزاب است. آب و هوا باعث سقوط هواپیمای ایر آسیا شده است. گروه موسوم به خلافت اسلامی تعداد زیادی از مردان ربوده شده عراقی را آزاد کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه در واکنش به خبر درخواست مجوز فعالیت برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و حواشی آن اعلام کرد که مبنای تعیین صلاحیت افراد برای دریافت مجوز قانون است و این وزارتخانه تابع قانون عمل خواهد کرد. به گزارش ایسنا آقای فضلی گفته است که وزارت کشور برای تایید صلاحیت افراد برای دریافت مجوز از وزارت اطلاعات و دیگر مراجع استعلام می گیرد و اگر این استعلام منفی باشد به افراد مجوز داده نخواهد شد، اما اگر مثبت باشد و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز داده می شود. کمیسیون ماده 10 احزاب متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دولت در حال حاضر مشغول بررسی مجوز برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است. برخی نمایندگان مجلس نظیر اسماعیل کوثری این حزب را بدل حزب منحل شده جبهه مشارکت ایران اسلامی خواندند و از وزارت کشور خواستند تا مانع از صدور مجوز برای این حزب شود. عباس زارع‌زاده سخنگوی کمیسیون شوراها نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اخطار به وزارت کشور گفته است که اگر وزارت کشور به اعضای حزب منحل شده جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مجوز فعالیت بدهد از مجراهای قانونی با این وزارتخانه برخورد خواهد شد. به گفته سازمان هواشناسی اندونزی، آب و هوا عامل مسبب سقوط پرواز شماره 8501 بوده است. هواپیمای خطوط هوایی ایراسیا هفته گذشته با 162 مسافر و خدمه در دریای جاوه سقوط کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از هواشناسی مالزی اندونزی، معذرت میخوام، تحقیقات اولیه نشان میدهد که این هواپیما احتمالاً وارد یک طوفان شده و وضعیت یخی هوا سبب شده تا ماشینالات هواپیما یخ بزند و موتور نیز دچار افت سرعت شده و از کار بیفتد. گروه جستجو و نجات مالزی تا کنون توانستند 4 قطعه بزرگ از لاشه هواپیما را پیدا کنند و تا صبح شنبه تنها 30 جنازه از سرنشینان این هواپیما پیدا شدند. با یافته شدن این 4 قطعه بزرگ تیم جستجو امید دارند که بتوانند کابین اصلی که حاوی باقی مسافران است را نیز بیابند. جعبه سیاه این هواپیما همچنان پیدا نشده است. گروه موسوم به خلافت اسلامی روز شنبه 10 مردی که ربوده بود را آزاد کرد. روز گذشته مقام‌های امنیتی عراق اعلام کرده بودند که اعضای داعش در پی یافتن کسانی که 2 پرچم این گروه را در شمال عراق آتش زده بودند، حدود 170 مرد را ربودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 1 افسر اطلاعاتی و 1 مقام محلی تایید کردند 162 مرد از مجموع 170 فرد دزدیده شده در استان کرکوک آزاد شدند. داعش در انتهای تابستان نیز 50 تن را پس از با آتش کشیده شدن یکی از پرچم‌هایش و همچنین تخریب یکی از سنگرهایش در کرکوک دزدیده بود که بعدتر برخی از آنها را آزاد کرد. و سرانجام این که مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در پاییز سال جاری در ایران را داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 15.3 بیشترین تعداد بیکار را در سراسر ایران دارد. استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و مازندران پس از کرمانشاه بیشترین تعداد بیکاران در پاییز سال جاری را داشتند. در ادامه برنامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه ها کاری از امیر مصدق کاتوزیان باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در پایان هفته گذشته کاظم صدیقی امام جمعه تهران گفت فتنه ریشه‌کن نشده است و افزود فتنه‌گران از حالا برای خبرگان و مجلس برنامه ریزی کردند تا مجلس را برای خود زمین سازی و در خبرگان هم دست داشته باشند تا بتوانند به گفته او برای متزلزل کردن نظام برنامه ریزی کنند. در ادبیات رسمی حکومت ایران واژه فتنه درباره اعتراضات سال 1388 و فتنه‌گران فعالان اعتراضات همان سال معروف به جنبش سبز به کار برده می شود. هشدار امام جمعه تهران همزمان است با آماده شدن چهره‌ها و طیف‌هایی از جناح اصلاح طلب و دیگر حامیان دولت حسن روحانی از یک سو و جناح اصولگرا از سوی دیگر برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبری. درجه اهمیت این دو انتخابات از نگاه جناح‌های مختلف نظام و همچنین از دیدگاه تحول طلبان و فعالان جامعه مدنی تا چه حد است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش پاسخ میگویند. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در تهران. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات خرداد 88 در مشهد، و سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. خانم محمدی، با شما شروع کنیم. علت واکنش های از قبیل واکنش کاظم صدیقی امام جمعه تهران به شرکت تحول طلبان، غیر خودی ها و سبز ها که حالا با اسم فتنه از همشون یاد میکنن در انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا چیه؟
ببینید، انتخابات مجلس که همیشه به خصوص سالهای اخیر خیلی مهم بوده، ولی الان به نظر من با روی کار اومدن دولت آقای روحانی از جهاتی هم برای نیروهای فعال و مدنی جامعه و هم برای بخش تندرو یا به عبارتی غیر همسو با دولت حائز اهمیت شده، برای یه بخشی از حاکمیت که با برنامه‌های دولت همسو نیستن به نظرم از این جهت مهمه که با عدم تسلط دولت الان به دنبال گرفتن مجلس هستن تا بتونن دولت رو کنترل بکنن، یا حتی توی بعضی از مسائل که اصولا برنامه دولت رو حتی قبول هم ندارن، دولت و عملکرد اون رو توی اون حوزه مورد نظر خونسا یا بی‌خاصیت بکنن. و مجلس به دلیل کارکرد مؤثری که داره مورد توجه گروه‌های تندروی حاکمیت الان به ویژه قرار گرفته. به نظر من اون که بیم و حراس تندروها رو توی این شرایط داره زیاد میکنه اینه که اینا شاهد تکرار تجربه دوران اصلاحات باشن. ببین، در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم، ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یه جهش رو دیدیم. یعنی در کنار هم قرار گرفتن دو قوه مجریه و مقننه توی یک فاز اصلاح طلبی، بردار برآیند فعالیت‌های اصلاح طلبانه رو قدرت و بزرگی خاصی بهش داد. یعنی هم به لحاظ فضاسازی و ایجاد فعالیت در فضای عمومی جامعه و هم به لحاظ کارکردی و عملیات کردن پروژه اصلاحات خیلی مؤثر واقع شد. بنابراین با توجه به تجربه دوران اصلاحات و الان هم با توجه به روی کار آمدن دولت آقای روحانی، تندروها این بیم و حراس رو دارن که شاهد تکرار اون دوران باشن. و این رو البته توی صحبت‌های خودشون اخیراً شاهد هستید که چه نمایندگان مجلس، چه سایر مسئولین در سطوح مختلف وابسته به این نوع تفکر این رو علناً اعلام می‌کنن که ما نمیذاریم دوران به دوران اصلاحات برگرده و بخشی از بازگشت به دوران اصلاحات همسویی دولت و مجلس میتونه باشه که قدرت بیشتری رو به اصلاح طلبان و یا اعتدالگراها یا در مجموع به تحول خواهان خواهد داد. بنابراین اینها برای اینکه این مدل رو دیگه شاهد نباشن، این تجربه رو دیگه شاهد تکرارش نباشن، به نظر من در رابطه با مجلس حرکت‌های جدی خواهند کرد.
آیا جوادی اسار، آیا از حالا شیوه برخورد به نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان و مجلس شورا مشخصه؟ اقداماتی که شورای نگهبان ممکنه بکنن یا صافی‌های دیگه؟
شورای نگهبان و حتما بالاخره با گرای مجمع تشخیص و بقیه خیراندیشانی که توی جریان راست هستن، احتمالاً دارن میرن به سمت این که تنش زدایی کنن بین دو تا جریان و امید آفرینی کنن برای حضور در انتخابات. به همین دلیل سخنگوی شورای نگهبان اعلام میکنه که مثلا حضور افراد در انتخابات گذشته، در انتخابات 84، 88 در ستادهای آقای موسوی کروبی دلیل بر این نیست که ما بخوام رد صلاحیتشون کنیم، در صورتی قبلا اینجوری نبود حرفایی که میشنیدن. و جالبتر این که اعلام میکنه بخشی از اعضای شورای نگهبان پاشون از حد اعتدال و بی‌طرفی فراتر گذاشتن و جانبدارانه برخورد کردن. خب این همون انتقاداتی است که منتقدین به انتخابات 88 میکردن، میگفتن از اعضای شورای نگهبان 5-6 نفرشون و 7 نفرشون رسما رفتن برای کاندیداتوری آقای احمدی‌نژاد سخنرانی کردن، حمایت کردن. خب چجوری میشه وقتی که یک مجموعه طرفدار یک آدم اونا رو به عنوان هرچند آدمای خوب، اونا دیگه گوششون به حرف منتقد نیست، حرف منتقد رو گوش نمیدن وقتی طرفدارن، وقتی دلشون میخواد ایشون رئیس جمهور باشه. اینا انتقادایی بود که مطرح میشد و به خاطرشون این انتقادات اون اختلافات عمیق ایجاد شد متاسفانه. و حالا صحبتایی میشه دال بر این که شورای نگهبان هم اشتباهاتی کرده مثلا، یا بهتر بوده که نمیکرده. اینا زمینه‌هایی است برای آینده بهتری تو حوزه انتخابات از جانب معتدلان راست و اصلاح طلبان طرفدار فعالیت بیشتر در بدنه نظام. این اتفاقاتی است که محصولش یه مجلسی میشه از جنس دولت تدبیر و امید، که این دولت و اون مجلس حتما دلخواه افراطیون جریان راست و اونایی که در سرنا و تبل فتنه‌گری میکوبیدن نخواهد بود. اونا دائما میگفتن آقا فتنه‌گران اینجوری اونجوری، حالا به اینجا رسیدن که حرفشون اثر نکرده، یه بخشی از جامعه حتی برگشته از حرف اونا و طرفداران خودشون دارن حرفایی میزنن که با دیروز تفاوتهای جدی داره. بنابراین اینا به شدت نگرانن و سعی میکنن که تا جایی که میتوانن آتش این اختلاف رو شعله برتر کنن و اجازه ندن که اتفاقی از جنس اتفاق 92 در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم رقم، در انتخابات مجلس آینده هم رقم بخوره یا در خبرگان رهبری رقم بخوره. این که آقای صدیقی میفرمایند فتنه ریشه‌کن نشده است هنوز هست، این حاکی از نگرانی این هاست. اگر مگر نفرمودن که آقا در گذشته ریشه فتنه در آمد، خب وقتی که یا اون اطلاعات غلط بوده یا این اطلاعات غلطه. ولی حقیقت این است که دو تا جریان عمده در کشور وجود دارن، این دو تا جریان ریشه‌شون دلدادگی به انقلاب اسلامی است بر اساس گفته‌های خودشون و از پیرامونیان بنیانگذار جمهوری اسلامی بودن استوانه‌های اصلی این دو تا جریان، لذا هیچ کدومشون نمیتونن یکی دیگر به راحتی از عرصه سیاست و تاثیرگذاری در قدرت سیاسی دور کنن. این رو باید بپذیرند. امثال آقای صدیقی و دیگر کسانی که در این بوق میدوند، اینا هنوز درک نکردند که توان حذف جریان منتقد اما معتقد به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو باری کرده اصلاحی ندارند.
آقای برزین، سفارای انتخاباتی آیا از الان مشخصه که چهرهای شاخص جناح راست هشدار میدن دربارش؟ میشه یه مرور کنید بر جناح و تشکلات که از حالا اعلام آمادگی کردن برای شرکت در انتخابات آینده خبرگان و مجلس؟
برای فهم صحبت های صدیقی باید تصویر کلی روند انتخابات رو بررسی کرد و در یک تعریف کلی میدونیم که دو تا اردو در برابر هم قرار گرفتن، یکی جمع اصولگرا هستن، یکی جمع اعتدالیون و اصلاح طلبا. به نظر من میرسه که گره کار جمع اصولگراها سخت‌تره، یعنی اصولگراها باید یا به یک تغییر و تحول درونی تن بدن یا باید ریسک و خطر ریزش سیاسی رو بپذیرن. دو تا راه هم در برابرشون هست. راه اول اینه که راه احمدی نژادی رو دنبال بکنن، یعنی با همون سبک محبوبیت آقای احمدی نژاد در سال 84 با همون روش پاپولیستی، جنگ طبقاتی، مبارزه با دانش‌درشت‌ها و با برتری جبهه دست راستی یعنی ایثارگران، رهپویان، جبهه پایداری، آقای مصباح یزدی بیان جلو. اما مشکل کار اینه که این تز الان شکست خورده و مشتری نداره. آقای سعید جلیلی با همین تز در سال 92 نتونست بیشتر از 11% از آرا رو به دست بیاره. راه حل دوم اینه که راه حل قالیبافی بیان جلو. یعنی چی؟ یعنی این که یک اصولگرای نو، یک اصولگرای تحول طلب، یک قرائت جدید از انقلاب و اسلام با این تیپ گروه ها وارد مبارزه انتخاباتی بشن. راه حلی که در انتخابات 92 براشون 40% آرا رو به دست آورد، یعنی با تیپ قالیباف، با تیپ محسن رضایی، با تیپ علی رایجانی، با احزابی که احتمالاً حول محور اونها فعالیت خواهند کرد بیان جلو. اما مشکل اینجاست، یعنی که دست راستی های تندرو و سنتی ها هنوز نتونستن این تجدید نظر رو بپذیرن و اصولگراها بین این دو تا راه حل گیر کردن. حالا این رو مقایسه کنید با جبهه اعتدالیون و اصلاح طلبا که شامل حضور رسمی یا غیر رسمی مشارکتی ها، کارگزاران، حزب اعتباد ملی، حزب توسعه و اعتدال، مردم سالاری، حدود 18 گروه هستن که در شورای هماهنگی اصلاح طلبا هستن. این رو اگه دو گروه با هم مقایسه بکنیم میبینیم که مشکل اینها به معنایی کمتره. یعنی مسئله اصلی که باید در موردش تصمیم بگیرن اینه که آیا رهبری گرایش اعتدالی رو حفظ بکنن یا خیر. راه حل اولی که دارن اینه که الگوی موفق سال 92 رو تکرار بکنن، یعنی بپذیرن که گروه روحانی و اعتدالیون دست برتر رو داشته باشن و اصلاح طلبا شریک کوچکتر باشن و سهم کمتری رو بخوان و به اصطلاح آرمان توسعه سیاسی رو تابع نیازهای سیاستگذاری عملی و پراگماتیستی بدونن. خب این الگو در سال 92 جواب داد و شرایط هم خیلی تغییر نکرده. راه حل دوم اینه که اصلاح طلبا بیان با توجه به پایگاه بالقوه اجتماعی خودشون سهم بیشتری بخوان، فیلتر مطالبات اجتماعی رو بالا بکشن، فشارها رو بر اعتدالیون زیاد بکنن. پس به طور کلی سفارایی اینطوره که هم اصلاح طلبا و هم اعتدالیون با گروه هایی که دارن باید تصمیم های سخت درونی بگیرن، ولی مشکل اصولگراها به نظر من خیلی سخت داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای برزین به سفارایی های سیاسی پرداختن. حالا خانم محمدی، درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه فعالان مدنی و جامعه مدنی در چه حده؟
ببینید، به دست گرفتن مجلس حالا با اکثریت نیروهای ببین اصلاح‌طلب یا اعتدالگرا یا به هر حال نیروهای تحول‌خواه که نسبت به موقعیت فعلی و یا 8 سال گذشته منتقد بودن، در بهترین حالت به این معنا نیست که مجلس میتونه تمام موانع و مشکلات پیش روی دولت و جامعه مدنی رو برطرف بکنه. چرا؟ چون مجلس تو کشور ما کارکرد معین داره. به این معنا مثلا مصوبات مجلس میبایستی توسط نهادی به نام شورای نگهبان با بررسی قرار بگیره و بنابراین نیازی از این سوسیل بتونه عبور بکنه چاق یا اجرایی بشه. مثلا در مجلس شروع ما بشه گمان نظر تبدیلی زنان و بسیاری مطلبات دیگه که برای ما چه اتفاق میفته. اما به رغم تمام این موانع، واقعیت اینه که تجربه مجلس ششم نشون داد که هر وقت اکثریت نمایندگان از نیروهای تحول‌خواه تشکیل شده باشه، از جهات مختلف به نفع جامعه و بویژه فعالان اجتماعی سیاسی و در نهایت به نفع جامعه مدنی هست. شما تأثیر نطق مثلا نمایندگان مجلس که از تیم‌های رسمی اعلام میشه و قضایی که میتونه توی جامعه در رشد افکار عموم به وجود بیاره، تا ارتباط این نمایندگان با لایه‌های مختلف جامعه، با اصناف، با گروه‌ها و جریانات مختلف در کشور، تا طرح‌ها و لوایحی که بالاخره هر چند تا یکیشون موفق میشه که به تصویب و تایید شورای نگهبان هم برسه، همه اینها در مجموع به نفع جامعه مدنی هست. در بدترین حالت اگر از همه این همسر نظر بکنیم، حداقل مجلسی که طرح‌ها و لوایحی رو که به ضرر منافع عموم جامعه، به ضرر فعالیت‌های مدنی حتی به تصویب نرسیم. یعنی ما مثلاً این مثال تو همین مجلس کمونی شاهد هستیم که چه طرح‌ها و چه لوایحی دارن تصویب میشن که من به عنوان فعال مدنی در ارزیابی این لوایح، مثلا در رابطه با طرح اخیر که طرحهایی مثل حمایت از عامران معروف و ناهیان از منکر بوده یا طرحی مثل صیانت از دفاع و حجاب اونچه که مطرح شده، واقعا این موارد تحدید کننده یعنی محدود کننده آزادی های عمومی و حتی اساسی افراد جامعه و شهروندان هست که در مجموع برای جامعه هست. نتیجه میگیرند اگر کمترین خاصیت مجلس متشکل از نیروهای تحول خواه عدم تصویب این قبیل مسببات هم باشه، در شرایط فعلی به وجه نقص در جامعه هست و به نفع جامعه مدنی هست. ضمن اینکه اشاره کردم که صرف نظر از این میتونه فواید زیاد برای جامعه مدنی داشته باشه، از الان نمیشه پیش بینی کرد که در واقع فعالان جامعه مدنی به چه نوع واکنش نشون خواهند داد نسبت به انتخابات آتی مجلس، ولی من فکر میکنم که اگر شرایط به این گونه پیش بره ارتقای مثبتی بشه.
آیه برزین، خیلی خلاصه وقت نداریم زیاد، جناح‌ها و تشکلات سیاسی که قبلا نام بردید بر سر چه موضوعهایی در دو انتخابات خبرگان و مجلس به رقابت خواهند پرداخت؟ از نوشته‌هاشون چی برمیاد؟
ببینید، مسائل و مشکلات انتخابات خیلی زیاده و برخی از اونها نگران کننده هم به معنایی هستن. از شخصیت محوری و شیفتگی احزاب سیاسی شما بگیرید تا ناتوانی اونها در نمایندگی کردن طبقات مختلف مردم. من به یکی دو تا مورد اشاره اگه بخوام بکنم، به نظر من سخت‌ترین مسئله‌ای که مطرح است خطر هول کردن اصولگراهاست. این سناریو رو ما قبلا در سال 88 داشتیم. ببینید، روزی که کروبی و موسوی به عنوان نامزدهای مورد اعتماد شورای نگهبان پذیرفته شدند، تا روزی که شرایط دو قطبی شد و موسوی مستقلا اعلام پیروزی کرد، فقط 3 هفته طول کشید. تحولات در این 3 هفته چنان سریع و غیر قابل پیش بینی جلو رفتن که جناح راست و سپاه از وحشت از دست دادن مملکت هول کردن به معنایی، و اون شد که همه دیدیم. برای جلوگیری از این دو قطبی شدن جامعه، برای جلوگیری از سیاست زدگی بیمارگونه، برای جلوگیری از لشکرکشی های خیابانی، ضروریه که جناح‌های رقیب برنامه اعتمادسازی رو، یعنی گفتگو میان خودشون رو، در دستور کار قرار بدن. یعنی مثلا به طور مثال بین رفسنجانی و مصباح یزدی یک گفتگوی صورت بگیره، بین خاتمی و جبهه بایداری یک گفتگوی صورت بگیره، ولی هیچ نشانی از چنین اعتمادسازی وجود نداره و دیده نمیشه و به اعتقاد من فوق‌العاده خطرناکه برای انتخابات کشور و برای نیروهای سیاسی. تشنج‌زدایی یک ضرورت حیاتیه که باید به اون رسیدگی بشه.
خانم محمدی، آیا رفتار انتخاباتی فعالان مدنی، حامیان آنها و گرایش‌های سیاسی دگراندیش خارج از دایره حاکمیت از پیش در این دو انتخابات قابل پیش‌بینیه یا نه؟
الان به نظر من خیلی زوده که پیش بینی میکنیم که انتخابات مجلس تو چه شرایطی از استقبال یا عدم استقبال عمومی و به خصوص جامعه مدنی آیا قرار میگیره یا نه. اما اگر هیچ حالت ویژه یا اتفاق مهم و تاثیرگذاری یا تحولات مثلا نمیدونم بین المللی داخلی، مثلا در عرصه داخلی اگر ما شاهد رد صلاحیت های گسترده که باعث در واقع بیمیلی و بیرسبتی عموم مردم بشه یا هر چیز دیگه از این قبیل اگر اتفاقی نیفته، من فکر میکنم شرایط بدی نخواهیم داشت.
آقای جوادی حصار، حزب شما، حزب اعتماد ملی، در شرایط حصر رهبرش مهدی کروبی به چه نتیجه گیری رسیده درباره نوع رفتار انتخاباتیش در دو انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا؟
ما به عنوان یه حزب فعال و تمام عیار سیاسی تنشمون رو به گوره نشان خواهیم داد که تأثیر جدی در روند انتخابات بگذاریم و تنش خاصی را ایجاد نکنیم. به این معنا که مثلا در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ما هم در ستادهای آقای دکتر عارف فعال بودیم، هم در ستادهای دکتر روحانی، یعنی بخشی از بدنه اصلاح طلبان، یعنی بخشی از بدنه حزب اعتماد ملی در ستادهای آقای روحانی بودن که بر اساس آمار و ارقامی که خودشون هم شاهدش هستن در بیشتر شهرستان‌های کشور رؤسای ستاد یا قائم مقامای ستاد آقای روحانی بچه‌های حزب اعتماد ملی بودن. در ستاد آقای دکتر عارف هم اتفاق افتاد، یعنی ما تنها حزبی بودیم که در اون شرایط هم معتقد به شرکت در انتخابات و تاثیرگذاری بر روند انتخابات بودیم و هم کاملا با سویه اصلاح طلبانه رفتیم به سراغ آقای دکتر عارف و آقای دکتر روحانی، البته بیشتر به سمت آقای دکتر عارف و کمتر به سمت آقای روحانی. ولی بعد از ائتلاف هدایتی که آقای خاتمی انجام دادن، دعای هاشمی و گفتن از آقای روحانی حمایت بکنیم، اون وقت همه بچه های حزب اعتماد ملی تقریبا از آقای روحانی حمایت کردن، تو ستاداش فعال شدن و در دولتشون حمایت کردیم. الان هم همین کارو خواهیم کرد، یعنی ما قطعا در انتخابات با رویکرد اصلاحی و انتقادی برای شکل‌دهی یک مجلس مؤثر به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع ملت ایران تلاش خواهیم کرد و سعی میکنیم نظرات مشفقانه و دلسوزانه خودمون رو به نظام جمهوری اسلامی منتقل کنیم و از اونا بخواهیم که اجازه بدن نوهای اصلاح طلب شایسته و دلسوز و صالح بتونن در مجلس ایفای نقش بکنن، در انتخابات ایفای نقش بکنن و همچنین در خبرگان رهبری. یعنی ما تلاشمون رو خواهیم کرد که انشالله از نیروهای شایسته این که در حوزه هستن حمایت کنیم و با تدبیر جمعی و اتفاق نظر با بقیه اصلاح طلبان بتوانیم در حوزه تاثیر خودمون رو به اندازه که میتونیم بذاریم. پس ما توی حوزه با آقای هاشمی، با آقای خاتمی، با دیگر بزرگان حوزه اصلاح طلبی هماهنگ عمل خواهیم کرد.
آقای برزین، نگاه ایرانیان خارج از کشور، مقیم خارج از کشور، چه تأثیری میتونه بر رفتار انتخاباتی ایرانیان در داخل کشور داشته باشه با توجه به اینکه در این دو انتخابات، یعنی مجلس خبرگان و مجلس شورا، ایرانیان مقیم خارج شرکت نمیکنن، حق شرکت کردن ندارن؟
ببینید، از اول انقلاب تا به حال یک بحث جدی وجود داشته که آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا شرکت نکرد و این بحث طبیعی هم هست و باید چنین بحثی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه در ایران انتخابات آزاد و عادلانه نیست، چه با معیارهای خود قانون جمهوری اسلامی و چه با معیارهای بین المللی. اما از اون طرف هم باید توجه کرد که راه توسعه سیاسی یک روند صرفا حقوقی نیست. توسعه سیاسی یک فرایند فرهنگی، اجتماعی و نهادی هم هست. به نظر من میرسیم که در 20 سال گذشته طرفداران شرکت در انتخابات دست برتر رو پیدا کردن. البته صف‌بندی در این صحنه خیلی پیچیده و جدیه. گروه‌هایی که مخالف رأی دادن هستن طیف وسیعی دارن، سلطنت طلب‌ها، مشروطه‌خواهان گرفته تا بخشی از جمهوری خواهان، تا گروه های چپ، تا گروه های مسلح و شبه مسلح مثل مجاهدین خلق، کموله و حزب دموکرات. استدلال هاشون هم طیف وسیعی داره، هم حقوقی، هم پراگماتیستی، هم آرمانیه. از جمله این که میگن رژیم اسلامی اصلاح بردار نیست یا مبارزه انتخاباتی تغییر واقعی رو به تأخیر میندازه یا اینکه انتخابات ایران با قوانین بین المللی از جمله منشور بین المجالس همخوانی نداره. اهدافی رو که هم این گروه ها دنبال میکنن مشخصه، هدفشون عمدتا تشویق نارضایتی و فعال شدن مردم و اینکه مردم رو از نظام دور بکنن و از حکومت مشروعیت زدایی بکنن. ولی در برابر این گروه ها که در انتخابات شرکت نمی کنن، گروه های هم هستن که تشویق می کنن در خارج از کشور. اول بحثی که این گروه ها پیش مطرح می کنن اینی که درستی که انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نیست، اما مبارزه از طریق صندوق رأی می تونه به تدریج تغییراتی رو به وجود بیاره و اینها استدلال می کنن که در 35 سال گذشته در ایران تحولات مهم سیاسی چه در نهاد حکومت و چه در فرهنگ و شعور سیاسی مردم از بستر انتخابات گذشته و رژیم از طریق صندوق رأی تغییر ماهیت داده. پس به طور کلی بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جاییه، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای محمد صادق جوادی حصار و خانم نرگس محمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.